الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که مفهوم وجوب مشترک معنوی است. عرض شد که مقدمتا چند مسئله باید عرض بشه. یکی این بود که مشترک معنوی و مشترک لفظی خودش مشترک لفظیه، یعنی اونطوری که ادبا به کار میبرن مشترک لفظی و معنوی یه معنا داره، اون چرا که در کتب فلسفی و کلامی و بالاخره در علوم عقلی به کار میره یه معنای دیگه ای داره. گفتیم این رو البته بارها از حضرت استاد آیت الله جوادی دامازلو من شنیده بودم، ولی در تعلیقه حضرت علامه جلد دوی اسفار صفحه 246 هم هست که مشترک لفظی و معنوی در اصطلاح علوم عقلی غیر اون معنایی رو داره که اینو توضیح دادیم. منتها یه جمله مونده و اون جمله اینه که توجه یا مثلا تبصره، مشترک لفظی یک معنای دیگر هم دارد. اینجا مقابلش یه مشترک معنوی نداریم، هم داریم مشترک لفظی، و آن معنایی است که در منطق در مغالطه به اشتراک اسم به کار رفته. در جوهر النزید، الجوهر النزید همین چاپ جدیدی که جناب آقای بیدار کردن صفحه 402، اونجا داره که مرحوم علامه می‌فرمان در بحث مغالطه وقتی میگه مغالطه به اشتراک اسم، این مشترک ولو معنای فنی و عقلیش مراد نیست، همون معنای لفظیش مراده، ولی معنایست اعم از معنای معروف مشترک لفظی، معنایست که در منطق در مغالطه به اشتراک اسم به کار می رود. این معنا هم صفت لفظ است ولی مشترک لفظی در این معنا به معنی لفظی است که چند معنا دارد. چه فرق داره با اون معنا؟ با اون معنایی که قبلا گفتیم؟ آها، چند معنا دارد یعنی خواه وضع شده باشه برای همش، خواه وضع نشده باشه. خواه این معانی که داره همش معنای بالفعلش باشه، خواه بعضیش معانی سابقه و بعضیش معانی بالفعل. بلوقته وقتی میخوان مغالطه کنن، یه راهش اینه که یه لفظ رو که دوتا کاربرد داره، نه اینکه حالا دوتا معنای حقیقی داره، به کار میبرن، در یک مقدمه معنای حقیقیشو مثلا استفاده میکنن، در یک مقدمه دیگه معنای مجازیشو اراده میکنن، در یک معنای دیگه در یک مقدمه معنای قبلیشو اراده میکنن، در یک مقدمه دیگه معنای فعلیشو اراده میکنن. مغالطه پیش میاد. مغالطه منوط به وضع نیست، منوط به اینه که این لفظ برای این معنا به کار بره، حالا خواه حقیقت باشه خواه مجاز، خواه منقول باشه خواه مشترک لفظی باشه، همه اونا رو شامل میشه. همونطور که علامه فرمودن این مشترک لفظی اعم است از اون مشترک لفظی و مباین است با اونی که محل بحث ماست. این مسئله مشترک، یعنی این که مفهوم وجود مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، بد نیست در هر بحثی بگیم به کجاها مراجعه کنید. این بحث رو میتونید در شفا منابع بحث، در حقیقت شفا منطق بخش مقولات مقاله دو فصل یک که همون مقولات میشه صفحه 59 تا 60. تحصیل صفحه 281 تا 285. شوارق صفحه 25 تا 29. کشف المراد صفحه 24 چاپ جامع مدرسی. قواعد المرام صفحه 38 تا 40. الاسرار الخفیه صفحه 414 تا 415. نهایت المرام جلد 1 صفحه 30 تا 35. مواقف صفحه 46 تا 47. شرح مواقف که شرح همون مطالب تو مواقف جلد دوم صفحه 112 تا صفحه 127. و اما اقوال در مسئله. بله؟ آنیاشو پاک نمی کنم، حواسم هست. بله؟ همین مفهوم وجود مشترک معنوی است، همین بحثی که الان باشه. خب، اقوال در مسئله. یک، قول حکما که همه حکما به این قائلن، اون است که مفهوم وجود مشترک معنوی است. یعنی هر قضیه حلیه بسیطه ای داشته باشید، چه موجبه چه سالبه، محمول در تمام حلیات بسیطه مفهومش واحده. چه بگید الله تعالی موجودون، چه بگید الانسان موجودون، چه بگید الدورو لیس به موجود، اجتماع نقیزین لیس به موجود، الانقا لیس به موجود، این محمول ها در حلیه های بسیطه یه مفهوم بیشتر نداره. این نظر حکما. دوم، قول اشاعره و ابوالحسین بصری و از معتزلین و فخر رازی در المحصل. فخر رازی در مباحث خودش شدیداً از همین قول اشتراک معنوی، یعنی از قول حکما دفاع میکنه و ادله رو نقل میکنه، اشکالاتی که شده جواب میده. اما در محصل چیز میکنه، حرف حکما رو رد میکنه و حرف چیز رو قبول میکنه، حرف اشاعره رو، به دلیل اینکه مسلکش اشعری است و بالاخره کل شیء یرجع الی اصله، چون خودش اشعری مسلکه همون حرف رو پذیرفته. فخر رازی در محصل، اینم قول دومه که قائل است به اینکه مفهوم وجود به تعداد ماهیاتی که بر آنها حمل می شود متعدده. یعنی وقتی میگه الانسان و موجودان، موجودان یه معنا دیگه یه معنا داره، وقتی میگه الما موجودان یه معنا داره، وقتی میگه الله تعالی موجودان موجودون یه معنا داره. حالا هر چی دیگه شما قضیه حلیه بسیطه درست کنی، فقط لفظ محمول در همه اینا یکسانه، ولی از نظر مفهوم مختلفه. خب سوال میشه اون مفهوم چیه؟ جواب اینه که مفهوم موضوع. هر جایی مفهوم موضوع هر چی هست، مفهوم محمولم همونه. یعنی وقتی میگه الله تعالی موجودان، این موجودان یعنی همون الله. وقتی میگه الانسان موجودان، این موجودان یعنی انسان. وقتی میگه الماء موجودان، این موجودان یعنی خود ما. خب پس به تعداد موضوعاتی که برش حمل میشه این مفهوم متعدد میشه. این مثل اینه که وقتی به نقره اشاره میکنیم میگه هازا عینون، با اون وقتی که به چشم اشاره میکنی و میگه هازا عینون چطوریه؟ فقط لفظش یکیه. چشمرم میگه عینون، چشمم میگه عینون، این عینون، این قول و قائل. البته بر اساس یه شبهاتی که حالا خودشون اسمشو گذاشتن دلیل، حالا یه نمونه شو من عرض کنم دلیلشونو. دلیل قول اشاره چون جز ذکر نشده، فقط اجمالا بدونید، میگه اگر مفهوم وجود غیر مفهوم ماهیت باشد، پس ماهیت قبل از حمل وجود وجود دارد یا ندارد؟ ندارد. وجود ندارد. خب و اگر ماهیت قبل از حمل وجود وجود ندارد، پس معلوم است، چون ارتفاع نقیزه این که نمیشه، اگه وجود ندارد عدم که نمیشه نداشته باشه، خب اگه وجود نداره حتما معدومه. و اگر معدوم باشد، ثبوت وجود برای آن مستلزم اتصاف معدوم به وجود است. خب پس ماهیت معدومه و متصف میشه به وجود، چون میگه الانسان موجودان. پس ببینید، بله، قبل از وجود ندارد، بله، و اگر ماهیت، درسته، این عجله کار ما خراب، و اگر ماهیت قبل از حمل وجود وجود ندارد، پس معدوم است، و اگر معدوم باشد ثبوت وجود برای آن مستلزم اتصاف معدوم به موجود است. و تالی چی؟ باطل. و تالی باطل. اتصاف لنهشت ما اون نقیزه. بگه چیزی معدومه ولی متصف است به چی؟ به وجود. خب این اجتماع نقیزه این که از این قوی تر نمیشه. در این که معدومه متصف است به وجود. پس این تالی اگه باطل شد، یعنی تالی قضیه شرطیه سوم باطله، پس مقدمش باطله. مقدم همون قضیه سوم تالی قضیه دومه، پس اون باطله، پس مقدمش باطله. مقدم قضیه دوم تالی قضیه اوله، پس تالی اونم باطله. تالی اون باطل شد، قهرن مقدم باطله. یعنی مفهوم وجود غیر مفهوم ماهیت چیه؟ نیست. ادله مختلفی آوردن، وقتگیر و بیفایده است. حالا این یکیشه. برای این اساس میگن چی؟ میگن پس مفهوم وجود همون مفهوم ماهیت است، در هر جایی که وجود بر چیزی حمل میشه. بله؟ فایده چی؟ هیچی. یکی از اشکالات که حضرت علامه در نهایه بهشون کردن همینه، که اگه اینطوری باشه همه ی حلیات بسیطه فاقد فایده میشن، در موجباتشون و در سالباتشون سلبشی از نفس میشه. چون وقتی گفتی الماء لیس به موجود، معناش اینه که الماء لیس به چی؟ به ما. سلب بشی از نه، بدتر از اون. حالا این بی فایده است، خب میگید حرف بی فایده زدیم، باطل که نیست، ولی این باطله. خوب شد، احسنتم. خب ما قول سوم هم بگیم بعد یادتون نره، بگیم منظور از ماهیت چیه. بله چی؟ بله دیگه، مشترک لفظی میگن اینا دیگه، اینا میگن مشترک لفظ. قول سوم، سه قول کشی صاحب رجال کشی که یکی از اصول کتب رجاله، کتب رجال اصلی یکیش کتاب رجال کشیه، یکی نجاشیه، رجال شیخه و فهرست شیخ. حالا ابن غزاری هم بعضیا مثل من معجم رجال آورده، مجمع آورده. کشی البته کتاب رجال رو مرحوم شیخ طوسی اومده تلخیص کرده، اختیار و معرفت رجال، ولی خب کشی قائله. و مولا رجب علی تبریزی اصلا یه رساله داره به همین نام، به نام اشتراک معنوی و لفظی وجود، یعنی هم قائل به اشتراک معنویه هم قائل به اشتراک لفظی. حال دوزیم مولا رجب علی تبریزی استاد قاضی سعید قمیه و خود مرحوم قاضی سعید قمی که نزدیک قبر ابن وهبی قبرشو کردن نوارخونه، همون قاضی سعید قمی و مرحوم صدوق، مرحوم صدوق هم در اعتقاداتش همین نظر رو پذیرفته و اون این است که مفهوم وجود در ممکنات مشترک معنوی است. یعنی یکیه، وقتی میگه انسان و موجود، الماء و موجود، السماء و موجود، یا الدور لیس به موجود، اجتماع نقیزن، اینا همش یه مفهوم داره، ولی میان واجب و ممکن مشترک لفظی، یعنی یک معنا داره در همه ممکنات که همونیه که میفهمیم. وقتی میگیم آب موجوده چی میفهمیم؟ خب یعنی هست دیگه، یعنی عینیه. وقتی میگیم انقا موجود نیست چی میفهمیم؟ خب یعنی جاش خالیه، یعنی نیست. اما وقتی رسیدی به خدا میگی الله تعالی موجودان، اونجا رو نمیفهمیم، نمیفهمیم این مفهوم رو، مفهوم وجود رو نمیفهمیم. یعنی وقتی میگه الله تعالی موجودان، یعنی مفهوم وجود در جایی که بر الله تعالی حمل میشود همین مفهومی نیست که ما میفهمیم. خب پس چیه؟ بلکه به معنای سلبی است، یعنی لیس به معدوم. مرحوم صدوق میگه تمام قضایایی که در مورد خدا به صورت موجبه شما به کار میبری همه اینا در حقیقت سالب است. چرا؟ چون در خود محمول مفهوم اصلا عوض میشه، مفهوم مفهومی نیست که شما در مورد موجودات دیگه داری. در مورد موجودات دیگه میگه خود مثلا زید عالمه، خب عالمه یعنی یک کمالی رو داره، اما وقتی میگی خدا عالمه، اونجا عالم یعنی لیس بجاهل. وقتی میگی قادر خدا یعنی لیس بعاجز. ملاحظه بفرمایید در این اعتقادات تصریح میکنه. بله؟ چه فرقش اینه که شما پس نمیفهمی اون معنایی را که در خودت میفهمی. پس لیس کمثله شی، دلیل، دلیل لیس کمثله شی. اگه شما بگی خدا موجوده، خب شما هم که موجودی، به همون معنا که شما موجودی خدا هم موجود شد، پس مثل خدا چیزی هست؟ یعنی لیسه رو شما از قرآن حذف کردی، باید بگی کمثل لیشه. ولی مرحوم صدق میگه لیسه رو که نمیشه از قرآن حذف کرد، قرآن فرموده لیسه کمثل لیشه. پس باید چه کار کنیم؟ پس باید هر قضیه‌ای که مشابهش در ممکنات هست اگه در خدا به کار رفت، یه چیزایی که اصلا به کار نمیره، خودش صفات سلبیه، مثل لیسه به جسم، اون که هیچ، اون که خودش تکلیفش روشن، ولی هر صفتی که مشابهش رو در غیر خدا داری در خدا باید چه کار کنی؟ باید بگی یه معنای دیگری داره. بله؟ خب حالا این خیلی اشکال داره، یه اشکالش هم همین اشکال ایشونه. بفرمایید که خب آقا شما میگی لیس به جاهل بگو، خدا لیس به جاهل، خب میگی فلان آقا ابن سینا لیس به جاهل یا جاهل، اونم لیس به جاهل. خب پس باز شد لیس کمس لیس خراب شد. در خود وجودم هست، میگه هرچه کل ما، عبارت صدق رو ملاحظه کنید، در همین اعتقاداتش هست. بی خود نیست که مرحوم مفید اوقاتش طرف میشه، گاهی اونجا تند میشه به مرحوم صدق. میدونید که یک کتاب نوشت به نام تصحیح الاعتقاد، یعنی مرحومش صدق نوشت اعتقادات ما ایناست، ایشون فرمود نشون یه شیعه هست، فرمود نه ما اعتقاد چیه این دو که شما میگید نیست، تصحیح میکنیم اینا صحیحه. بعضی وقتا تون میشه که شما اصلا همون روایتتو نقل کن، کار به این کارا نداشته باش، به تفسیر روایت نپرداز. رضوان الله تعالی صدو خیلی مقام بالایی داره، ولی آقا هر کسی باید تو تخصص خودش حرف بزنه، اگه خارج از تخصص خودش شد اینطوری میشه. بالاخره نه، میگم میفهمیم که لیسه به جای، لیسه به معلوم، منتها البته این که شما میفرمایید باطن حرف مرحوم صدوقه. برای این که میگیم خب لیسه به معلوم یعنی چه؟ خود معلوم یعنی لیسه به موجود. اگه شما موجود رو در مورد خدا نمیفهمیم، پس معلوم هم چیه؟ نمیفهمیم. پس نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که وجود دو معنا داره، یه معنا که فهمیده میشه و اون وقتی است که وجود در مورد غیر خدا به کار میره، یه معنا هم هست که فهمیده نمیشه و اون وقتی است که در کجا به کار میره؟ در مورد خدا به کار میره. اون وقت باید به مرحوم صدوق گفت که فرمایش امیرالمومنین علیه السلام وقتی میشه که فرمود لم یطلع العقول علی کنه صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته، اون واجب معرفت دیگه از بین رفت، چون حد اقل معرفت اینه که بفهمیم خدا هست. شما همینو میگی نمیفهمیم، همین اولیشو نمیفهمیم. بالاخره و اما ماهیت یعنی چه؟ سوال کردن وقتی مفهوم وجود بر ماهیات هم میشه غیر الله، و به طور کلی این سه قول، قول اول میگه مفهوم وجود بر هر ماهیتی هم بشود یه مفهوم داره، همون یکیه. قول دوم میگه نه، بر هر ماهیتی هم میشود مفهوم همون ماهیت را دارد. این ماهیت یعنی چی؟ خب قبلا ملاحظه فرمودید در کتابهای فلسفی گفتن که ماهیت مشترک لفظی است، معانی ماهیت. معانی ماهیت سه تا معنا هست که حالا سومیشو تازه شاید به گوشتون بخوره. معنای اول همون ما یقال و فی جواب ماهو، ماهو گفتن سوال میکنه از ذات شی نه از بودن شی. وقتی فهمید یه چیزی هست سوال میکنه حالا این چیست، اون چیزی که در جواب ماهو میاد اونو بهش میگن چی؟ ماهیت. مثل اینکه اون چه در جواب کمهو میاد بهش میگن چی؟ کمیت. در جواب لمهو میاد میشه لمیت و همینطور. خب این یک معنا. این همونه که میگن کل ممکنن زوج ترکیبیون من ماهیتن و وجود. این همونه که میگن الواجب و تعالی لا ماهیت له. این ماهیت به این معنا. یا مثلا میگن ماهیت تقسیم میشه به جوهر و عرض. این همین معناست. دوم ما به شیء او هو هو. ماهیت یعنی چیزی که به وسیله او شیء هو اون شیء هو اون شیء است. یعنی چه؟ یعنی حقیقت هر چیز. این مساوی است با حقیقت که اون ماهیت معنای اول رو گفتیم. ماهیت به چیش میگن؟ ماهیت بالمعنى الاخص. حقیقت که شامل ماهیت بالمعنى الاخص میشود. چرا؟ چون این شی سه چیز هست. اون چه به وسیله او شی یعنی ماهیت، ماهیت بالمعنى الاخص. اون چه به وسیله او انسان، انسانه چیه؟ ما به الانسان انسانون. خب هم خود انسانه، چون الماهیت من حیث هیه لیست الله هیه. ما به شی هو هو در مورد ماهیت چی شد؟ خود ماهیت. پس خود ماهیت بالمعنى الاخص. چرا؟ چون این شی را مطلقه دیگه، شی همه چیز رو شامل میشه، یکیش خود ماهیت رو شامل میشه. ماهیت ما به شی یعنی ما به الماهیت و هیه چیه؟ خودشه. ما به شی وجود و صفات وجود. ما به الوجود و هوه هوه چیه؟ اون چه وجود به وسیله او وجوده چیه؟ خود وجود. پس خود وجود. اون چه وحدت به او وحدته چیه؟ خود وحدت. اون چه به او وجوب وجوبه. صفات وجود هر چی داری ردیف کن، وجود و صفات وجود. ما به شی هو هو شامل میشه وجود و صفات وجود را، شامل میشه عدم را. ما به شی، ما به عدم هو هو. عدم به چی عدمه؟ به عدم. بله خودی نداره. الان دستتون رو بکنید تو جیبتون ببینید آیا به چی برخورد میکنه. عدم ریال اونجا واقعیت داره. خدا رحمت کنه شهید سر رضوان الله تعالی رو. فرمند واقع اعم است از وجود و چی؟ و عدم و چیزی که خفته بین وجود و عدمه که اسمش ماهیت. عدم مطلق هم میشه ولی فرضه، چون محال عدم مطلق. اگه خدا نعوذ بالله نبود، خب قهرن هیچی دیگه هم نبود، اون وقت چی بود؟ وجود نبود. پس چی بود؟ یا باید بگید عدم بود یا نبود. اگه بگید عدم هم نبود میشه چی؟ ارتفاع نقیزه. پس باید بپذیرید که اگه خدا نبود چی حاکم بود در هستی؟ عدم. خب عدم به چی عدمه؟ عدم که یال و کوپال نداره. خب همونه که دست میکنه تو جیبت چی نیست، این همون عدمه. عدم بس اصطلاح آقا، اون آقایی که میگه من گفتم ما به شی هو هو، شی رو به یه معنای عامی به کار میبرم که حتی عدم هم چیه؟ شامل میشه. عدم و صفات عدم، بلکه عدم وجود و انواع وجود. انواع وجود هم همینطوره. اینجا هم عدم و انواع عدم و صفات عدم، همه اینا. انواع عدم چی؟ دور. دور به چی دوره؟ بله؟ به همین که دوره. اجتماع نقیزین به چی اجتماع نقیزینه؟ به همون خودش. میگه این ما بهشته هو و هو، یعنی شاهد داره که در مورد عدم و انواع عدم و صفات عدم هم ملا صدرا ماهیت، کلمه ماهیت رو به کار میبره. معلوم میشه این ماهیت به معنای عام، همونطور که ماهیت رو شامل میشه، ماهیت به معنای اخص رو، وجود و صفات وجود رو شامل میشه، عدم و صفات عدم و انواع وجود و عدم همه اینا رو شامل میشه، که شامل ماهیت به معنای اخص و وجود و انواع وجود و صفات وجود و عدم و انواع عدم و صفات عدم می شود. خب این میشه ماهیت بالمعنی الاعم. یه اعم تر از این نداری. اینو میشه یعنی ماهیت بالمعنی الاعم. معنای سوم چیزیست که ملا صدرا در صفحه 101 همین جلد اول اسفار چاپ ایران آورده. وجود هرچه غیر وجود باشه بهش میگیم چی؟ ماهیت. اون کاربردهای اونو ملاحظه فرمودید، یه کاربرد شاله همین که میگن ماهیت واجب انیتشه. اینجا ماهیت واجب انیتشه، مراد از ماهیت چیه؟ حقیقت. حقیقت واجب چیه؟ همون وجودش. ماهیت به معنای حقیقته، منتها حقیقت واجب همون وجوده. یا حقیقت وجود، ماهیت وجود، ماهیت اجتماع نقیزین چیه؟ همون اجتماع نقیزینه، همون چیزیش که نیست و نمیشدم باشه. اونم کاربردش یکی اونجاست، یکم در همین بحث الان که صحبت میشه که وجود در مورد همه ماهیات یه مفهوم داره، مراد از ماهیت چیه؟ همین معنای عامه. یعنی اونجایی که میگه از دورو لیس به موجود، اجتماع و نقیزین لیس به موجود، با اونجایی که میگه الواجب و موجود که هر دوش هم ماهیت نیست، اینجا موضوع واجب ماهیت نیست، اونجا موضوع اجتماع نقیزینه که اونم ماهیت نیست. یا اونجایی که میگه الانقا موجود لیس به موجود و الانسان و موجود که هر دو اینا ماهیتن، همه اینا محل بحثه. که وجود رو قول اول میگه در همه اینها یه مفهوم داره، قول دوم میگه چی؟ قول دوم میگه که در هر کدومش مفهوم خاص خودشو داره، با قول سوم هم که ملاحظه فرمودید. خب پس کاربرد معنای دوم یکیش همین محل بحث ماست. و اما غیر وجود رو بهش میگیم ماهیت. این غیر وجود که اعم از ما گفتیم جلد اول اسفار صفحه 101 که اعم از معنای اول است. چرا؟ چون معنای اول هر چیزی بود که در جواب ماهو بیاد، این نه، هر چیزی که در جواب ماهو تنها بیاد اون شامل اون نه، غیر اونم شامل میشه. شما وقتی میگید الواجب ماهیت یا غیر ماهیت، خب غیر وجود دیگه. هر مفهومی غیر وجود رو در نظر بگیری چیه؟ ماهیت شاملش میشه. الواحد، العله، همه این مفاهیم فلسفی در کجا داخلن؟ در غیر وجود داخلن. غیر خود وجود، وجودم از معانی فلسفیه ولی اون نه، بقیه همه داخلن، همونطور که همه ماهیات داخلن. که هم از معنای اول است و اخص از معنای دوم. چرا؟ چون اون وجود شامل می شد، اون معنای دوم ماهیت بالمعنی الاعم وجود رو شامل می شد، این وجود شامل نمی شه. این معنا کجا کاربرد داره؟ در بحث اصالت وجود، اونجا که میگه آیا وجود اصیله یا ماهیت، ماهیت ملا صدرا میگه مراد از ماهیت این معناست. چرا؟ برای اینکه بحث اصالت وجود اختصاص نداره به اونایی که ماهیت دارن. آیا در خدا وجود اصیله یا ماهیت؟ یعنی وقتی میگه الواجب و موجودون دو تا یعنی مثل اینکه بگی الواجب و موجودون، بحث اصالت وجود درش میاد، همونطوری که در الانسان و موجودون میاد. و اون اینه که آیا واجب اصیله یا وجود. شما یه الله داری، هم ازش مفهوم واجب گرفته میشه هم مفهوم چی؟ وجود. مثل اینکه اینجا یه زید داری که هم مفهوم انسان ازش گرفته میشه هم مفهوم وجود. در بحث اصالت وجود مراد از ماهیت این معناست، معنای سوم یعنی غیر وجود. لذا ملا صدرا همونطور که در مورد ماهیت میگه الماهیت من حیث و هی لیست اللهیه، میگه صفات الواجب من حیث و هی، صفات واجب مفاهیم ماهوی یا غیر ماهوی؟ بله غیر ماهوی، چون اگه ماهوی باشن که لازمش نیست که ماهیت داشته باشه واجب. اینها هم من حیث و هی لیست اللهیه لا موجوده ولا نام. در مورد وحدت صریحا تو جلد دوم اومده الوحدت و من حیث و هی لیست الا هیه. خود خدا هم همینطور میشه الواجب و من حیث و هو لیست الا هو، لا موجود ولا چی؟ لا موجود. تفصیلش در بحث اصالت وجود میاد، هول نکنید. این معنای سوم یه معنایی که شاید تا حالا به گوشتون نخورده بود. بالاخره حالا میفرمان وقتی در این بحث گفته میشه ماهیت، مراد معنای دومه. خب حالا این بعد بحثش میاد. آقا این حالا به این سادگی نمیشه از شرش رهایی پیدا کنید. به هم معنای سوم اصلا محل بحث اینه، هر که هر حرفی داره در همین محور حرف میزنه. مسئله بعد این است که آیا این مسئله بدیهی است یا نظری؟ مفهوم وجود مشترک معنوی است. این مسئله که مفهوم وجود مشترک معنوی است، فی انه بدیهی او نظری قولان. یک قول اینه که بدیهی، میدونید بدیهی یعنی چیزی که احتیاج به فکر نداره، ممکنه احتیاج به تنبیه داشته باشد. مثل اینکه کسی داره تو خیابون میره حواسش نیست میگه داره ماشین میاد، ماشین رو دیدن و توجه به ماشین کردن این تنبیه رو میخواد. طرف اونجا نشسته یه مار داره میاد طرفش، یا آقا مار مار، تا گفتیم مار ملتفت میشه. اما اینو بهش نمیگن نظری، به این میگن چی؟ بدیهی. چون با فکر نفهمید که ماشین داره میاد، یا با فکر و حساب عقلی و صغرا و کبرا نفهمید که مار داره میاد، با همین تنبیه. یه نظر اینه که بدیهیه. خب پس میگیم این ادله‌ای که آوردن چیه؟ میگه این ادله همه تنبیهن و ادله در حقیقت ادله به معنای لغوی هن. دلیل به معنای لغوی یعنی چی؟ یعنی هر چه شما رو متوجه یه چیز دیگری بکنه. بله؟ دلیل به معنای لغوی. پس ما الان متوجه شدیم که معانی دلیل اینجا در حقیقت یک کروشه باز میشه. معانی دلیل، یک معنای لغوی، هرچه ما را به چیز دیگر هدایت کند. اون آدمی هم که همراه کاروانه بهش میگن دلیل. چرا؟ اصلا از مقوله فهم نیست، لفظ نیست، ولی بهش میگن دلیل. چرا؟ چون آدم رو هدایت میکنه، میگه مثلا اینجا فرض کنید مثلا قبر حضرت عبدالله والد مکرم رسول اکرم است، همین که به آدم میگه دلیل میگه. هر چه ما را به چیز دیگر هدایت کنه، البته خود اون فکرم در این معنا داخله دیگه، که اعم از دلیل اصطلاحی، یعنی اعم از دلیل اصطلاحی، دلیل اصطلاحی هم دلیل دیگه، یعنی صغرا و کبرا که شما میچینید، قیاس اقترانی یا استثنایی، هر کدوم باشه بالاخره اینا شما رو به یه چیز دیگه متنبه میکنن، ملتفت میکنن، متوجه میکنن، هدایتتون میکنن به نتیجه، پس اونا هم دلیله. خب همه علوم شما دلیل داره، از اولیات بگیرید. اولیات شما میگی وجود با عدم جمع نمیشه، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حساباشو کردن دیدم آقا وجود یه چیزی رو داره نشون میده، عدم یه چیز دیگه است، اینا دوتا با هم چیه؟ جمع. پس دلیل در مورد اولیات چیه؟ اون تصور صحیح قضیه دلیل مسئله. در مورد وجدانیات آقا دندونم درد میکنه، دلیلش چیه؟ خب دلیلش اینه که درد میکنه دیگه، دارم دردش رو میکشم. بله؟ دلیل یعنی همون چیزی که سبب این علم شده. من از کجا فهمیدم که دندونم درد میکنه؟ از کجا؟ از این که وجود داره درد دندون. متواترات دلیلش چیه؟ خب دلیلش اینه که اینقدر گفتن حدیث قدیر متواتره به خاطر کتاب القدیر. برو کتاب القدیر رو ببین تا بفهمی که خبر چیه؟ متواتر. دلیل متواترات همون چیه؟ تواترشه. و همینطور دلیل در فطریات چیه؟ همون قیاس حاضر. تا مسئله رو تصور میکنی قیاسش هم تو ذهنت چیه؟ حضور پیدا میکنه، پس همون میشه دلیل. دلیل به معنای اعمش هم در بدیهیات معنا داره، هم در چی؟ نظریات. همه بدیهیات هم دلیل دارن. اینه که گفته آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی خود این که آفتاب هست دلیل بر اینه که خب آفتاب هست، یعنی وجود خارجی آفتاب دلیل بر این است که قضیه آفتاب موجود است صادقه. خب این معنای لغوی. معنای اصطلاحیش هم که خودتون میدونید، معنای اصطلاحی الحجه در منطقه، یعنی الحجه همون معنای لغوی هم داره، الحجه مثل دلیل دیگه، حجت در منطق که میگی معرف و حجت موضوعن، اون حجت رو بهش میگن چی؟ مجموعه قضایایی که جوری تنظیم شدن که شما رو به یک نتیجه رهنمون میشن. این حتما باید قضیه باشه، علم باشه، اونجا اینا نبود، همه چی میشد باشه، اینم میشد باشه. خب نظر اول این است که آقا مسئله بدیهی است. نه چرا؟ حجت اعم است از چی؟ حجت اعم است از برهان و خطابه و جدل و شعر و مغالطه، همش یه حجته. وقتی ما میگیم حجت مساوی با برهان نیست. بله؟ خب بله. نه نه حجت نداریم، دلیل داریم. حجت یعنی مجموعه قضایایی که شما با فکر به دست آوردید. خب بله اون که داره، اون ما یه حالا کارش نداریم، یه همون میگیم الحجه در مصطلح منطق. حالا به چی میگن؟ حجه. و اما این که این مسئله بدیهیه یا نظری، گفتیم یه عده میگن مسئله بدیهیه و حالا اینا کیان؟ بله ظاهرا دیگه نمیرسیم، وقت گذشت. بله و سلام علیکم و رحمت الله.